بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره اصل مثبت بود و عرض شد که خب اصحاب به طرق مختلف بیان کردن که مثبتات اصول که اقوای اصول هم استصحاب حجت نیست، اما مثبتات امارات حجت. عرض کرده این مبحث اینها هم اجمالا درسته و یه تفصیلی داشته بیان شد. وقت گفتیم برای توضیح مطلب و بیان کیفیت اثبات که آیا واسطه چه حالاتی داره، چون مثالهایی در اینجا زده شده، ما روی اون مثالها یه مقداری صحبت کنیم تا حقیقت اصل مثبت کاملا واضح بشه انشاءالله تعالی. یک مثالی که در اینجا مرحوم شیخ به مناسبت خفاء واسطه زدن، اصالت استصحاب عدم حاجب، که اگر استصحاب عدم حاجب کردیم حکم میکنیم که آب غسل محقق شده و آب ملاقات با جسم با بدن کرده. خب در اینجا مرحوم شیخ فرمودن حاج واسطه خفیه و اشکال نداره، اینجا اصل مثبت قبوله. مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اشکال کردن که در اینجا ولو واسطه خفی باشه، ما دلیلی نداریم که قائل بشیم به این که غسل یا ملاقات آب با بدن تحقق پیدا کرده. این هم خودش مثبت دیگه. بالاخره عرض کردیم نکته اثبات، این که میگن اصل مثبت یا نه، اون نکتهش رو من معیارش رو عرض کردم. اون معیارش اینه که شما مجرای اصل رو حساب کنید، نگاه کنید، موضوع لسان دلیل رو هم نگاه کنید. اگر عین هم بودن جاری میشه اصل، اگر یکی لازم دیگری بود یعنی موضوع لسان دلیل لازم یا ملزوم بود با یا متلازم این بودن، اونجا رو اصطلاحا میگن مثبت. حالا تطبیقش تو ما نحنفی، مثلا شما حالت سابقه داشتین که حاجب روی صورتتون نبود، این حالت سابقه، استصحاب میکنید عدم حاجب رو. با استصحاب عدم حاجب میخواین اثبات کنین آیه مبارکه فاغسلوا وجوهکم صدر بلگن. استصحاب عدم حاجب یک مطلب، فاغسلوا صدر بلگن مطلب دیگری است. فاغسلوا یعنی آب به صورت رسیده، به پوست رسیده، به بشره رسیده، لیکن عدم حاجب اینو اثبات نمیکنه، فقط میگه مانع نبوده، اما اینکه آب رسیده اثبات نمیکنه. مرحوم شیخ فرمودن واسطه خفیه، ما اینجا قبول میکنیم. مرحوم ناینی و آقای خویی فرمودن واسطه ولو هم خفی باشه، چون اثر مال اونه، یعنی اون فقسلو اثر مال قسله که ملاقات آب دل بشره باشه و اثر مال عدم حاجب نیست. این مراد ایشان از واسطه اینه، اثر مال ملاقات الماه، نه مال عدم الحاجب. عدم الحاجب با ملاقات الماء تلازم دارن، یعنی اگر حاجب نباشه آب به بدن رسیده، اگر حاجب نبود آب رسیده، پس با هم تلازم دارن. اگر تلازم پیدا کردن لوازم اصول، مثبتات اصول، ملزومات اصول ثابت نمیشه. این خلاصه اشکال مرحوم آینائنی و عرض کردیم این اشکال رو به لغت‌های مختلفی در بحث گذشته روشن کردیم. دقت کنید اون چه که الان مهمه در این بحث، یکی یعنی اصولا، خوب آقایان دقت بفرمایید، در مسائل علمی کلن اینطوره، در مطالب علمی غالبا یک نوع رابطه بین طرفینه، ترابط رو حالا اسمش رابطه بگذاریم، ترابط بگذاریم، تلازم بگذاریم، تناسب بگذاریم، چون در امور اعتباری هم باید ملاحظه بشه. یکی این که بررسی بکنیم تلازم بین طرفین رو، یکی این که طرفین رو اثبات یا نفی بکنید. این مسئله خیلی مهمی داره. مثلا مسئله ای رو که ما در اینجا الان مطرح میکنیم اینه، آیا ما در باب استصحاب چه قائل به سیره عقلا باشیم که خود بنده قائلم، یا قائل به تعبد باشیم، نتیجه یکیه یا نه. ببینید اینجا ترابط در مسئله، بحث اول ترابط بین دو مبناست، بحث دوم طرفین رابطه. این خیلی مسئله است کاملا قابل توجه در مباحث علمی. اما مسئله ترابط در حقیقت، این آقایان که این بحث مطرح کردن، مثبت و غیر مثبت، در حقیقت اینا مبناشون این بوده که حجیت استصحاب از باب اخبار، از باب تعبد. وقت از باب تعبد اگر شد، قاعده کلی اینه تعبد وقتی چاری میشه که موضوع لسان دلیل رو درست بکنه. اگر نتواند موضوع لسان دلیل درست کنه، دیگه تعبد معنا نداره. اون دقیق فرموده. پس این اون وقت اینجا تعبد ما به چیز؟ تعبد ما به عدم حاجبه. این تعبد به عدم حاجب وقتی درست میشه که اثر داشته باشه. اثر مال عدم حاجب نیست، اثر مال ملاقات المال البشر است، ایصال المال البشر است. پس اگر ایصال المال البشر زا اثر بود که عنوان قصله، و این لازمه هست با عدم حاجب، بنابراین چون لازمه شه، استصحاب عدم حاجب جاری نمیشه، چون اثر بر خود عدم حاجب بار نشد، اثر بار شد بر ایصال الماء الی البشر، ملاقات الماء الی البشر، اجراء الماء الی البشر، جریان الماء الی البشر، این اثر بر این بار میشه. پس حالا بر این خوب دقت بکنید، این تلازم که میگیم یعنی اگر کسی قائل به مبنای تعبد در باب استصحاب شد، طبیعت تعبد اینجوریه، روشن بشه، شارع ما رو متعبد میکنه به بقای یک چیز، لیکن در جایی که دارای اثر باشه، اثر نباشه تعبد لغو. این ترابط در نظر بگیرید.
این حرف فدای نوعی خلاف این رو
بگن،
یعنی بگن که آب به
بشره
رسیده.
خب نمیگن نه، اون اثبات که نمیکنه. پس اینه که مرحوم شیخ یا آقای نایینی رضا میگن حجت نیست.
نباید بگن حجت نیست.
خب من دارم تقریبا کلام آقا خویی میکنم، بهتر از خود ایشا.
من میخوام بگم خود دیگه وقتی فرمایید که به لحاظ اثر دیگه،
خب وقتی اثر نیست که جاری نمیشه. ایشون تصادفا به این خوبی نفهمیدن که من گفتم، نه مرحوم نایینی به این قشنگی فهمیدن، نه مرحوم آقای خویی.
استصحاب عدم حاجب کردیم، باید بگیم آب به بشره رسیده.
خب میگه نه چون لازمشه.
لازمشه ولی اثرشه.
خب لازمشه، لازم به درد نمیخوره. باید خود مجرای استصحاب باشه. این مثل این که فرض کنیم آب باز بوده رو بشره میامده، شک میکنیم مانعی پیدا شد که آب بره، میتونیم استصحاب اون اتصال بکنیم، اونجا درسته. مثلا آبی باز بوده بدن من می آمده، من سرم شستم با عنوان غسل، شک می کنیم که مثلا یک مانعی گذاشتن که به دست راست من آب نرسه، اونجا استصحاب اتصال خوبه، چون قبلا اتصال بدن داشت، اون خوبه. اما اینجا شما چی میخواید جاری؟ روشن شد این؟ من به نحوی تغییر کردم که از خود تغییر های خوبی و مرمون بلا مثل سهر شد.
چون شما میفرمایید استصحاب در جایی جاری میشه به لحاظ اثرش، بلاغی به لحاظ اثر نباشه استصحاب عدم
حاجب میشه. خب اینجا استصحاب چون اثر نداره، اثر مال عدم حاجب نیست، اثر مال ملاقاته، ملاقات هم لازمه عدم حاجبه.
میخوام بگیم اثر عدم الحاجب ملاقات اجرای ما دیگه.
خب اثرش نیست،
اثر
ملازمشه. اثر یعنی ما در آیه نفرمود که آب بریز و حاجب نباشه، فرمود اقسلو وجوه کن، این اقسلو قصد محقق نمید.
اگر این به لحاظه این نیست، پس خود استصحاب عدم حاجبش درد میکنه.
برزا میگم به درد نمیخوره،
مستقیمش چیه؟
میگم به درد نمیخوره، اثر نداره دیگه، مستقیم
استصحاب نمیشه.
هم برای همین میگن استصحاب جای نمید. سازه شما بزن. من شرط دارم که اصل مثبت روشن بشه. خب برزا میگن استصحاب عدم حاجب جای نمیشه، چون میگه چه اثر داره؟ چون میگن جاری نمیشه، چون اثر ما لازمشه، لازمم که اثبات نمیکنه، پس جاری نمیشه. من این توضیحات امروز اعاده کردم که کاملا مطلب براتون روشن بشه. پس بنابراین یک تلازمی هست، یک استصحاب رو حجت بدونیم از باب تعبد. اگر از باب تعبد شد، به مقدار تعبد حجته، به لازمش نمیخوره. اگر اثر بر لازم در موضوع لسان دلیل لازم بود دیگه اون استصحاب جاری نمیشه. این خلاصه بحث.
شیخ اعظم چه
جوری
جاری کرد؟
ها شیخ اعظم حرفش اینه درسته، اون قصد ماد اثر لازمه، لازم مستصحبه، لیکن واسطه خفیه، عرف اونو اثر چیز میبینه. این جواب شیخ اعظم روشن شد؟ پس مرحوم شیخ اعظم هم در مبنا با نائمی موافقه، درست میکنی؟ تعبد اصلا باید مال مستصحب باشه. اینجا موضوع لسان دلیل قصده، این اثر مال مستصحب نیست، مال اثرات عدم الحاجب نیست. لازمه ی عدم الحاجب قصد بشر است، لازمه شد خودش که نیست. اگر لازمه شد دیگه استصحاب جاری نمیشه. این خلاصه نظر این آقایان که استصحاب جاری نمیشه. نه دیگه، چون قصد بشره بود، من زیر دوش بودم آب داشت و من میامن. حالا شک میکنم طرف راست من کسی میگه، کسی مثلا پلاستیک قرار تو دستت آب نمیرسه، اگه شک کردیم اینجا میتونیم بگیم استصحاب بقای ملاقات با بدن، اونجا رو میشه
استصحاب جاری نمیشه نسبت
به اونجایی
که شک داریم.
چرا؟ چون آب که اتصال داشت بدن من، این آب اتصال داشت، استصحاب اتصال. حالا اگه اونجا هم شک کردیم مشکل ندارم، اینجا هم حل نمیشه مشکل. اینجا خوب روشن شد آقا. پس بنابراین تصور اساسی این است که استصحاب حجت است از باب اخبار و تعبد. تعبد هم به لحاظ ترتیب آثار شرعی است، لذا باید مجرای استصحاب با موضوع لسان دلیل یکی باشن. اگر دوتا شد بخواییم با تلازم، با تلازم اثبات نمیشه. خلاصه بحث وقت در مثل ما نحنفی، وقتی شما بخواهید استصحاب عدم حاجب بکنید، چون اثرش تحقق قصله، تحقق قصل با عدم حاجب لازم و ملزوم هم اینش نیست، لذا استصحاب جایی نمیشه. این اشکال آقای خوی مرمون نایی وارد نیست؟ خیلی خوب، بسیار خوب. نه دقت بکنید، وارد نیست یک مطلبه، یک مبدا، و من میخوام قدرت علمی رو در شما الان ایجاد بکنم. پس یک طلا در مقابل این رأی، فرض کنیم بنده صاحب تفسیر قائلم که استصحاب عقلاییه، تعبدم توش نداره، یه سیره عقلاست و در حقیقت استصحاب بقای اون چیزیست که ما ازش داشتیم سابقا. حالا در اینجا ما در سابق این تو شما فرض کنیم، من یقین دارم در صورت من حاجب، قطع دارم در صورت من حاجب نیست، اگر آب ریختم قطع محقق میشه یا نه؟
قطعا محقق
میشه، استصحابش هم حق نه.
اصلا مبنای تعبد هم باشه گفت برای شما
نه، مرحوم شیخ دقت کنید. پس بنابراین اولا ترابط رو حساب بکنید، یعنی بگید مبنای مرحوم شیخ نائینی اینه، رو این مبنا این لازم میاد، یه مبنایی است که باز عوض میشه، رو این مبنای جدید یک چیز دیگری لازم میاد. اما اگر آمدیم گفتیم استصحاب اصولا عقلاییه،
یعنی اثر عقلیش هم باز
کاری به اثر عقلی نداره اصلا استصحاب، اصلا به واسطه، چون لفظ واسطه توی جنه اومده، کاری به واسطه نداره. هنر استصحاب اینه، اگر شما یقین داشتید یقین رو تو توسعه میده، اگر معدای اماره بود اون معدا رو توسعه میده، کار استصحابی بود. یه دفعه شما یقین دارین حاجب در صورتتون نیست، تصور کنید یقین دارین آب ریختیم، آیا قصد محقق میشه نمیشه؟ یقین داریم که حاجب نیست. دو بیانه، دو تا شاهد عادل میاد داریم نگاه میکنیم صورته، در صورت تو حاجب نیست، اگر شک کردم استصحاب معدای بیانه، معدای اماره، چون استصحاب خیلی در بحث سابق توضیح دیم، کار استصحاب توسعه است، اون حالت سابق رو به حالت خودش نگاه میکنه، عمدش توسعه است، یا توسعه یقینه یا توسعه معدای اماره، کار استصحاب اینه. از اون طرف هم این عقلاییه، یعنی این ارتکاز عقلاست، تا نیم ساعت قبل یقین داشتم حاجب نیست، الان شک میکنم، این رو توسعه میده یقین رو. فقط عرض کردیم این یقینی که توسعه میده ابداعیه، ادراکی نیست، این حالت کشف دیده بودن، کشفش ابداعیه نه ادراکی. اون معدای اماره رو توسعه میده، توسعهش ابداعیه، چون بیانه شأنش طریقیت صرف به واقعه، بیانه شأنش طریقیته. وقتی دو نفر عادل گفتن رو صورت تو حاجب نیست، سوال اگر آب ریختم قصد محقق میشه نه؟ سوال دو نفر عادل گفتن رو صورت تو حاجب نیست، کار استصحاب اینه همونی که قبلا بود توسعه میده، ابقایش میکنه. استصحاب کار خاصی دیده میکنه، یعنی اون نکته اساسی در باب استصحاب رو عرض که ما چندین احتمال دو 15-16 احتمال در معنای استصحاب دادیم، عرض کردیم حقیقت استصحاب اینه. و از اون طرفم قصد یک مفهوم عرفیز مثل تیمم نیست که یک اصطلاح شرعی باشه، قصد یک مفهوم عرفیست، قصد مأمورم به هست اما خودش مفهوم تصوری نیست، تعبدی نیست. خود قصد، قصد یک مفهوم عرفیست، شارع در قصد تصرفی نکرده. بله در باب وضو فرموده در قصد از بالا به پایین، خیلی خوب این تصرف در یک حکم در قصد، نه اینکه حقیقت قصد از بالا به پایینه. ولذا بنابر معروف و مشروع بر کادرن یکون اجماع در باب قصد جنابت ملتزم نیستن از بالا به پایین، اول سینه رو بجور بعد سر رو بجور، اول پا رو بجور بعد سر رو بجور. در باب قصد ملتزم نشدن به این که باید از بالا بجور. در خصوص وضوع به خاطر سنت پیغمبر و الا قصد خودش اهم از این که از بالا باشه یا از پایین باشه، مثل مس در باب مس فرق نمی‌کنه دیگه، میگه از بالا باشه از پایین باشه. در باب قصد چون سنت پیغمبره اینا مفهوم قصد عوض نمی کنه، قصد مفهوم عرفی داره، اجرا علما علی اون شی محلی که مقصوده بشون قصد، حالا رو پارچه باشه میگن قصد پارچه، رو بدن باشه قصد بدن، رو چوب باشه قصد، دیگه واضحه این که مفاهیم واضحه، این جای ابهام نداره که، جای شبهه که نداره که. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما حرف اولمون اینه این نزاع مبتنی است بر اون نزاع، اون این بحث تلازمه، بحث ترابط. اول چون شما ممکن است بگید آقا نه رابطه نداره به این دو تا، ممکن است ما قصد استصحاب و عقلایی بدونیم، معذاله بگیم اینجا اثر بار نمیشه. پس نکته اول در مباحث علمی اون تلازمه، حرف ما اینه اگر قائل به تعبد شدیم این نزاع میاد، اما قائل به تعبد نشدیم این نزاع نمیاد.
اونجا
هم قابل وقته، یعنی اگر ما میان مثلا معنایی ملاقات ما رو در واقع لازمه عدم الحاجب
میگیره، در حالی که ما در ملاقات رو اگه بیاریم لازمه جریل ما بگیریم
و عدم الحاجب هم تو با استصحاب سازه میشه، هم میشه دیگه. خب میگه نمیشه لازمه شه، خب
چرا لازمه
چون استصحاب میگه حاجب نیست، چون نیست پس آب ببش، این تا پس آمد میشه مثبت، پس آب ببشه رسه
اینجا،
اگر آب ببشه از اون میشه صدق قصد، فقصل و وجوه کن
و با حفظ مبنا،
یعنی ایشون میگه ها روشن شد؟
نه میخوام میگه با حفظ مبنا پای ناینی
ناخوبی درسته. خب اون بحث دیگه، پس یک، خب من چون این بحث دیروز گفتیم خیلی روشن نشد، اولا من هدفم فقط این مثال نیست، اصولا کیفیت نتیجه‌گیری تو بحث‌های علمی، یک مدعای ما اینه که این مبتنی است بر اون مبنا، بر اون مبنا که استصحاب رو تعبدی بدونیم یا استصحاب رو عقلایی بدونیم. اگر استصحاب رو عقلایی بدونیم به نظر ما استصحاب جاری میشه، هیچ مشکل نداره. هنر استصحاب بقاء همون وجوده، حدوثه. اگر شما یقین داشتید به عدم حاجب و با یقین به عدم حاجب قصد محقق شد، با استصحاب عدم حاجب قصد محقق میشه، فهم نمیکنه، چون کار این توسعه اونه، کار خاصی نداره ایشون، چیزی اضافه کم نمیکنه. اگر عدم حاجب معدای بیانه بود، معدای اماره بود، همچنان که شما با بیانه و اماره مطلقا، شما اگر بیانه قائم بشه بر عدم حاجب، شما آب به صورت بریزین قصد محقق میشه، با استصحاب معدای اماره هم قصد محقق، فرق نمیکنه، یکی هیچ فرق خاصی نداره. بله اگر بناشو تعبد باشه و تعبد هم به این معنا بگیریم، چون عرض کردیم در تعبد گاهی میگیم تعبد عین ما عند العقلاست، اینجا هم با اونی که فرق نمیکنه، بگیم نه تعبد به این لحاظ میشه که شارع خودش اثر بار کرده، اینجا مرحوم ناینی آقای خود میگه نمیشه چون لازمشه، مرحوم شیخ میگه میشه چون واسطه خفیه. پس اینا اولا دو مبناست. این مبنای دوم، آیا حق با شیخه یا حق با ناینیست؟ عرض کردیم ما کلمه واسطه تو روایت نداریم که خفی و جلی روش بحث بکنیم، این بحث درست نیست از نظر علمی. اون بحثی که در اینجا درسته اون اینه که اگر ما یه حالت سابقه داشتیم، اون حالت سابقه دارای اثری بود، بعد اون رو استصحاب کردیم تعبدن، اگر اون اثر رو بار نکنیم میگن نقض یقین به شک کردی. اعتبار به اینه. حرف مرحوم شیخ هم در حقیقت اینجاست، ازشون کلمه واسطه خفیه رو به کار برده، این منشأ این بحثا شده واسطه خفیه و جلی از کجا آمده. بحث واسطه نیست. پس روی مبنای کسانی که قائل به تعبدن اینجا تفصیل میاد. خلاصه تفصیل، ما باید دقیقاً به قول امروز قدمای اصحاب با ملانا قطعی بشیم، دقیقاً مجرای استصحاب رو ببینیم، دقیقاً موضوع لسان دلیل ببینیم، اون موضوع دقیقاً با مجرای استصحاب یکی باشه. خب اینجا انصافاً این شبهه رو داره دیگه، چون موضوع لسانی قسله، مجرای استصحاب عدم حاجبه، قسل با عدم حاجبه. اما اگر گفتیم معیار در این نکته دقیق نیست، عرفه، به حیثی که اگر ما رفعیت کردیم میگن شما نقض یقین به شک کردیم، انصافا حرف شیخ به نظر من بعید نیست. البته چون در این مدت فکر می آنی که صاحب تشنه من بحثای فرضی نمی کنم، چون این فرض بر تعبده، اگر فرض بر تعبده، چون فرض تعبده من قبول نداشتم، علا فرض تعبد باز به نظر ما حرف شیخ بهتره تا حرف ناینی، عرفیتره تا حرف مرحوم آقای ناینی آقای خویی. پس بنابراین در اینجا روشن شد که یک تلازم رو نگاه بکنیم، ترابط رو نگاه بکنیم. مثلا اگر مبنای حجیت استصحاب قبول استصحاب عرف شد، عقلا شد، نتیجهش اینه که استصحاب عدم حاجب جاری میشه و هیچ مشکل، نه اینکه جاریش میشه، عرف اصلا میبینه میگه تا نیم ساعت قبل که من حاجب نداشتم الانم ندارم. ببینید احتیاج به جریان اصطلاحی ما نداره. از اون طرف هم اونی که موضوع هست عنوان قسل، قسل هم یکی امر عرفیست، با یقین به عدم حاجب قسل محقق میشد، با استصحاب عدم حاجب هم قسل محقق میشد. استصحاب کاری نمی کنه، اون یقین شما رو توسعه میده. نمیخواد دنبال یقین قصد هستیم که
مبنای شما
الان
ما داریم انگار یقین به قصد
و سرایت، نه یقین به قصد سرایت نداریم، ما عدم حاجب میگم شما با یقین به عدم حاجب قصد محقق میشه. خب استثناء عدم حاجب هم قصد محقق، اگر اماره آمد بیان آمد که حاجب نیست قصد محقق میشه، استثناء بودم قصد محقق. فرقی داریم چه؟ اگر اغلایی شد به نظر ما جاری میشه و هیچ مشکل نداره، اما تعبدی شد این. پس یک بحث تلازم به این دوتا، بحث دوم این است که شما چی قبول بکنید، قبول بکنید اغلایی است یا خبره، اون برمیگرده به بحث استصحاب، کدوم یکی از این دو طرف قبول. اول طرف این رو نگاه بکنید، بعد مسئله واسطه. اگر این طرف قبول کردیم که استصحاب تعبد، اون یکی فرق بین واسطه خفی و جلی بگذاریم یا نه؟ عرض کردیم ما نکته به نام واسطه خفی و جلی نداریم، ترجمه از فرام ناینی هم داره خویان داره، اصلا ما نکته به اسم واسطه خفی و جلی نداریم، واسطه اصلا نداریم که خفی و جلی. نکته اینه که اگر تعبد رو قبول کردیم بنا شد اون اثر رو بار نکنیم، بشینه شما نقض یقین به شک کردی، وسواس گرفته، این نقض یقین به شک، این وسواس گرفته، میگه آقا تا یک ساعت قبل حاجب نبود، الان شک میکنم حاجب هست یا نه، استصحاب نمیتونم. میگه چرا نمیکنه؟ خب قبلا نبود حالا هم نیست. میگه خب نه اشاره بوده قسم. میگه خب چه فهم میکنه که قبلا هم قسم بالا آمد، چه فهم میکنه؟
واسطه
هم ها این واسطه خفی کار رو که مشکل کرده. مرحوم ناینی چسبیدن واسطه هر جور که باشه قبول نمیشه، خفی و جلی هم نداره. راست هم میگه واسطه که خفی و جلی نداره، اما لفظ واسطه تو لسان روایت نیامده.
بنای ما در استصحاب مسامحات رفیه هست یا برای اون
مقبول نه به حد مسامحه نره. نه ببینید این آقای خوبی نوشته که مسامحه عرفی قبول نیست، نه نمیخواد بگه مسامحه عرفی، اونم نگفتین خوب مندم دقت کردیم. اونی که ما گفتیم در عرف بگن، شما میگی نیم ساعت قبل حاجب نبود، الان میخوام وضو بگیرم شک دارم، خب میگن خیلی نبود حالا نیست، میگه نه بگم نیست معنیز آب برسه، خب اینو وسواس حساب میکنن، تو اینو نقض یقین به شک کردی، معیار اینه، واقعش اینه، میگن تو وسواس پیدا شده، حاجب نیست، قبلا نبود نیست، خب بشود که صورته نه باید برم دو مرتبه بررسی بکنم حاجبه، انصافش نقض یقین به شک حساب میشه. پس در اینجا مطلب به نظر من انشاءالله تعالی روشن شد. در حقیقت این مبحث سه تا نکته اساسی داره، یکی ترابط، یکی این مبنا که استصحاب اقلائیس یا تعبد، یکی اون نتیجه که مطلقاً جاری میشه با واسطه مطلقاً جاری نمیشه، یا تفصیل قائل بشیم بین واسطه خفی و جلی، نه به عنوان واسطه خفی و جلی. این نکته ای که من عرض کردم و انصافاً به ذهن من میاد که حق با مرحوم شیخ باشه، عرفی تره تا کلامی که مرحوم ناینی و آقای خویی و امثال اینا گفتن، غیر از اینا هم داریم احساس این دو حضور بار نداریم، حالا اینا رو اسم بریم با اونا نمونه. پس بنابراین اونه که به ذهن ما میاد، اولا ما این ترابط رو قبول کردیم روی مبنای اقلائی بودن، اصلا کاری بین حرفا نداریم، واسه ماسته نداریم، عنوان نگاه میکنم، اگر عنوان تعبدی باشه صدقش مشکله، مثلا بگیم عنوان تعمم یا عنوان تعبدی است، وقت مثلا شک بکنیم من باب مثال، مثلا من باب مثال دست ما تمام کف دست ما به خاک رسید یا نه، یا فقط انگشتا رسید، انصافا اونجا با اصول نمیشه کاری کرد، چون مسئله عنوان تعبدی است، باید احراز عنوان بشه. اما در مثل قصد نه، مشکل نه، با اصول میتونیم احراز بکنیم، با ابداعات میتونیم درست، با کشف ابداعی هم میتونیم. این راجع به این مسئله، راجع به بحث اصولش. و اما راجع به نتیجه نهاییش، راجع به نتیجه نهاییش هم چون دیگه توضیح بدم، چون دیروز گفتیم مجموعاً سه احتمال میشه، شاید هم سه قول در مسئله وجود داره. یک، شما با استصحاب عدم حاجب اثبات قصد نمیتونیم بکنیم، که هم گفتیم قائلش هم گفت، مطلقاً نه با استصحاب عدم حاجب نه با اصالت عدم الحاجب. از کردیم فرق بین اساط عدم الحاجب با استصحاب، در استصحاب عدم رو میبینه ادامش میده، ابقایش میکنه، در اصالت العدم هیچی نمیبینه، میگه هر شیئی که به اصطلاح احراز نشد ما بنا به عدمش میگذاریم. لذا دیروز عرض کردم استصحاب عدم حاجب محرزه، اصالت عدم الحاجب محرز نیست، و به عبارت اخرى با اصالت و عدم الحاجب شما فقط جری عملی دارین، فقط جری عملی است، اما با استصحاب عدم حاجب شما تحقق موضوعی هم دارین، یعنی میگید حاجب نیست، اون میگه نه من خبر ندارم، یعنی فقط جری عملی است. پس وجه اول شما مطلقاً وضوتون درست نیست، چه استصحاب عدم حاجب چه اصالت عدم الحاجب. طبعا مراد از اصالت عدم الحاجب شما از خواب بیدار شدین، حالت سابقه هم ندارین یا حالات سابقه مختلف دارین، گاهی حاجب بوده گاهی نبوده، الان شک دارین، اصل عدم میشه به این معنا. این رأی اول که مطلقاً به اصالت عدم الحاجب و با استصحاب عدم حاجب قصد محقق نمیشه، عنوان پیدا نمیکنه. این رأی اول که از خیلی مثل مرحوم ناینی اینا. رأی دوم که احتمالاً شاید کلمات شیخ هم نتیجه این باشه، با استصحاب میشه اگر حالت سابقه عدم بود، با اصالت العدم نمیشه، که رأی این حقیر هم همینه که با استصحاب عدم حاجب میشه، با اصالت و عدم الحاجب نمیشه، اون جری عملی صرفه، اون کار نمیتونه بکنه، اگه برفرضم که در این رو جا جاری بشه. رأی سوم که شاید از کلمات قدما یا اهل سنت هم استفاده میشه، با هر دو میشه. پس سه تا احتمال یا سه تا رأی تو مسئله، چه با اصالت عدم الحاجب چه با استصحاب عدم الحاجب، شما آب به صورتون بریزین قصد محقق میشه. این شو سه تا معنا، نتیجه نهایی. مطالب رو خیلی واضح و روشن صحبت کردیم، انشالله بشین فکر بکنیم تو نتیجه گیری کنیم، خودتون نتیجه گیری کنیم که کدوم یکی از این سه احتمال درسته. پس احتمال اول نه با اصالت عدم الحاجب و نه با استصحاب عدم الحاجب شما نمیتونید وضو بگیرید، یعنی قصد محقق نمیشه، باید احراز بکنید. احتمال دوم تفصیل بدیم بین استصحاب عدم حاجب و اصالت عدم الحاجب.
اصالت عدم حاجب
جری
عملی درست میکنه،
جری عملی میکنه اما به در تحقق اصل نمیخوره، اون تحقق موضوعی داره.
عملی در چی میکنه؟
که مثلا انجام بده حاجب نیست، اما اینکه صورت شسته شد معلوم نیست چون حالت سابق نداره. این رأی دوم که به ذهن این حقیق میاد،
حالت یقین
ادامه، حالا اجازه بفرمایید که این دیگه حالت یقین ادامه داره، نمیدونه، نه اینکه حالت یقین ادامه داره. رأی سوم که ظاهرا فکر میکنم در کلمات قدما چه سنی چه شیعه این رأی بیشتر مطرحه، با هر دو اصل قصد محقق میشه.
مبنای این چیه
اصلا؟ اصل دیگه، اصل عملی.
احتمال
سوم مبنای شده که اصل عملی است، اصل عملی کافیه مطلقا.
با چه نگاهی خوب بهش نگاه کنم؟
خب میگه همچون تعبد دارین، شما تعبد دارین حاجب نیست، آبم شستی محقق میشه. طبعا اینا بیشتر این اصول رو سابقین شبیه جور شبیه اماره یا اماره میدونستن، این مثل این که بیانه بیاد بگه حاجب نیست، شبیه اون میدونستن. اصالت عدم الحاجب یا استصحاب حاجب اینه.
پس فرق بین اصالت العدم با استصحاب
این روحش نهزار بکنید بپرسید داره شده انصافش معلوم نیست، نه معلوم نیست، نه قبول دارم. ولی ازام میگم که در هر دو صورت میگفتن جاری میشه. روشن شد آقای مطلب؟ این مطلب هم برای اینکه روشن بشه مراد ما از اصل مثبت چیه، به نظرم یک مقداری صحنه کار روشن کرد، تو خود مسئله فقهیش هم نتیجه فقهیش روشن شد که این و تحلیل و اصولیش هم روشن شد. یه مقدار این بحث رو من تکرار کردم برای اینکه یواش یواش تو فروع متعدد مسئله اصل مثبت کاملا واضح و روشن بشه. فرع دومی رو که مرحوم آقای خویی مطرح کردن و مرحوم ناینی، جاییست که به اصطلاح رطوبتی باشه، مثلا در فرض این زمین رطوبتی باشه و بعد حیوانی اونجا بنشینه و این بدن حیوان مثلا رطوبت بگیره، استصحاب بکنیم بقای رطوبت وقت بیاد رو بدن ما بشینه، مثلا رو لباس ما بشینه، با استصحاب بقای رطوبت اثبات بکنیم که این شیء نجسه. آقای خویی و ناینی فرمودن این مبنیست بر یک نکته دیگری، یعنی یک نکته فقهی داره این فرع، فقط مثبت بودن نیست. اون نکته فقهی اینه که سر تنجس چیه، اونو باید نوشتن بکنه.
دقیقا استصحاب چی میخواد بشه
اینجا؟ استصحاب بقا رطوبه، رطوبت همون حیوان مثلا اون شیعی که نجس بوده، یا خود حیوان مگسی ملقی نجس تو جای نجس بلند شده بعد نمیدونی رطوبت پاش خوش شده یا نه، آمده رو لباس من نشسته، استصحاب بقا رطوبت. اون وقت ایشون میفرماد باید ببینیم تنجس چیه. اگر تنجس اینه شیء رطب با بدن شما ملاقات بکنه، ملاقات و رطوبت، بله اینجا جاری میشه استصحاب. چرا؟ چون ملاقات که وجدانیه، رطوبتش هم به استصحاب. اما اگر موضوع تنجس سریانه، این نکته مثبتش اینجا سریانه، شما با استصحاب رطوبت نمیتونی اثبات سریان بکنی، فوقش میگه رطوبت تو پای ملخ بود، اما این به لباس من رسید از کجا؟ موضوع تنجس سریانه، نه مختزی، مختزی خب رطوبتش استصحابیه،
نه رسیده یا نرسیده،
آها سریان، سریان کرده یا نکرده موضوع روشن شد. اگر موضوع سریان باشه میشه اصل مثبت، چون باید بگین اینجا سابقا راحت بود الان هم رطبه، چون رطبه من سریان کرد، این نکتهش اینه. پس با استصحاب بقاء رطوبت بخواین حکم تنجس ثابت کنیم میشه اصل مثبت. بله اگر گفتین موضوع تنجس اینه، ملاقات و رطوبت اینجا ثابت میشه، چون ملاقات پای ملخ وجدانی است با لباس من یا بدن من، رطوبتش هم تعبدی است، اشکال نداره. اما اگر بنا به این شد که اضافه بر ملاقات و رطوبت سریان باید باشه، بله، بعد ایشون میفرمان فل حکم و به نجاسه استصحاب رطوبه متوقفان علی القول بالاصل مثبت اگر سریان باشه. بعد ایشون که و صحیح هم من الوجهین هو الثانی، البته این بحث فقهی ها، این اشتباه نشه، این باید برگرده به فقه و استظهار از لسان دلیل. حالا ایشون میفرماید صحیحش اینه که موضوع تنجس سریانه، لأنه لم یرد بیان من اشاره یستفاد منه موضوع تنجس فلا محاله یکون بیان و موکون العرف و من ظاهر ان العرف لا یحکم بالقذارت العرفیه. مثلا دست شما با خاک آلوده است، گل آلوده، وقتی میگن لباس شما گل آلوده شد که از این دست شما به لباس برسه با سرایان، الا فی مورد سرایه.
تنجس سرایان یکیه، یعنی که سرایان موضوع تنجس باشه؟
نه، سرایان موضوع تن. اگه گفتیم نه فقط دست شما به شیء رط بخوره نجس، این کافیه، میخواد سرایان بکنه نکنه، بله اونجا استصحاب جاری میشه. هذا كله في غير الحيوان و اما في الحيوان كما اذا وقع الذباب على النجاسه الرطبه فطار و وقع في الصوب او في اناء ماء مثلا و شككنا في بقاء رطوبه این نجاسه این حیوان حين الملاقات ففيه تفصيل. در باب حیوان با تفصیل بدیم. فانه این قلنا بان الحيوان لا ينجس اصلا، اصلا نجس نمیشه كما هو احد القولين. وقت این که ایشون میگه مرادش هم من تو چون من عبارت خوندم میخوام توضیح بده، مراد ایشان این است که اگر مثلا ملخی روی نجاست رو بول مثلا که دیگه خوب آب دیگه کاملا آب رو آب نشست، پای ملخ نجس نمیشه، نهایتش مقداری از آب به پای اون میچسبه، بعد که پرواز کرد جدا میشه، اما خود پا نجس نمیشه. خوب دقت کنید، مراد آقای خویی اینه کما هو احد القوله بان الحیوان لا ینجس اصلا، روشن شد مراد ایشان اینه. بر فرض اگر ملخ رو بولم نشست رفت پاشم تو آب بول رفت مثلا یه مثال بارز بارز، بعد بلند شد پاش نجس نمیشه اما بول رو پاش هست. دیگه حالا چه ارز کنم، کما هو احد القوله فئن کانت رطوبه حین الملاقات باقیتن حین سار ثوب اول انا نجسن. خوب دقت بکنید، پای خود ملخ نجس نشد اما اون رطوبت موجود بود. نمیدونم تصور میکنه مراد ایشان، چون شما میگید نجس نیست از اون بر رطوبت باقیه، مرادشون اینه. قول دیگر، قول دیگر هست که اصلا رطوبت به پای ملخ نمیچسبه، این قول دیگه ننوشتن ایشان، یعنی جسم ملخ پای ملخ یک جوریه که اصلا لا یه تعلق به رطوبه، اصلا آب به پای اون نمیچسبه، یه حالت سیغلی داره، حالت مخصوص داره، توی بول هم بشینه دو ساعت هم بشینه بلند بشه روی پاش دیگه اثری از بول نیست. این رأی دیگه حیوان مگس هم همینطور دنبال ملخ نرینا
خصوصیت مورد میشه.
نه دیگه، حیواناتی که از این قبیله، نه حیوان، چون ذبابشون مثال زن
در حیوان
ازاله، اما در حیوان مثلا فرض کن گوسفند خون رو پوست روی پشم گوسفند ریخت، این نجس میشه؟ خب این که نجاستش که جای بحث نداره، لکن زوالش، البته ایشون به عنوان یه قول گرفتن، لکن زوالش به طهار تطهیر نیست، زوالش به این نجاست، زوال این نجاست. همین حرف سنی هم در انسان میزن فهم میکنه، معروف بین اهل سنت اگر قطره خون رو دست آمد دست نجسه، اما شما مالین یا با توفگاه یا از دنشون توف میزنن خونه میره، این پاک میشه، پاک شدن با زوال این نجاسته. تو حیوان هم اینطوره، تو حیوان هم طهارتش با، البته اونجا هم یه قولی هست که در حقیقت گوسفند نجس نمیشه، ظاهر انجاز به در مثل ذباب که ایشون مثال زدن اضافه بر اون رأی سومی هم هست، در مثل ذباب ملخ یا مگس، مگس که ذباب مگسه، یا ملخ رأی سومی هم هست. اون اصولا رطوبت یا اون به حساب بول اصلا به پایین ها نمیچسبه، پایین ها یه حالت سیغلی داره، دیدین دیگه، اصلا بهش نمیچسبه رطوبت، دو ساعت هم توی بول باشه بلند شد پاش خشکه و لزام نجس نمیشه. پس اینه که ایشون فرمودن قلنا ان الحیوان لا ینجس، این اعم البته مثل گوسفند، گوسفند هم لا ینجس، خون روی پشمش ریخته بشه نجسه، خون نجسه نه پشمش، لذا اگر خون به یک نحوی از بین رفت در طول زمان خون از بین رفت، اون گوسفند پاکه.
اگه همین لباس پشم گوسفند لباس بشه بدن انسان،
اون تطهیر میخواد.
نه دیگه، چه فرق میکنه؟
چرا دیگه؟ مثلا زمین تطهیر نمیخواد، زمین عادی روش بول ریخت، انت از یطهر و بعضها بعضن. اما همین زمین شما اسفال کرده، اون تطهیر میخواد. همین زمین سنگ فرش کرده، دیوار. کسانی که گفتن شمس کافیست با اون شرایطش، اونا گفتن دیوارم از این قبیلی یا زمین با شمس یا با هوا یا تنها یا دوتاییشون علا خلافن فی اینجوریه. خود درخت باز محل کلامه که آیا درخت از قبیل حیوانه؟ یک قطره خونی به درخت ریخت، آیا این از قبیل حیوان خون خودش پاک شد پاک درخت، یا اون مثل جسم انسان پاک کردن میخواد؟ اهل سنت همه رو از یک باب گرفتن، خودشون راحت کردن.
معقول و غیر معقولش میکنن.
کی؟
همین که مثلا اون شعر معقوله سا غیر معقول
میگن غیر معقول. باز مثل مثلا چوب چرا، اما درخت رو میگن نه نمیخواد، بعضا میگن نمیخواد، مشهور میگن نمیخواد. اون معقول و غیر معقول نکتهش همینه، نکته اون خاصی نداره. بعد ایشون میگه فئن کانت، روشن شده، فئن قلنا ان الحیوان به ان الحیوان لا ینجس اصلا، پس اگر یک کاسه خون هم روی بدن گوسفند ریختیم پشم گوسفند نجس نمیشه، خون هست. ولذا تا اون خون تره به پیراهن شما بخوره، پیراهن تو نجس میشه. نجاست هست اما متنجس نمیشه. ولا اما اگر خون رو بدن حیوان رو بدن گوسفند، خون خشک خوش شد، شما لباس تن بهش خورد نجس نمیشه. این رطوبت مهمه، این رطوبتی که اگر گفتیم لا ینجس فئن کانت رطوبه، عرض کردم چون مثال ذباب زدن، در مثال ذباب قول سوم هست، اصلا نجاست تو بدن او نمیاد، تو پای او نمیاد، تو پای ذباب و نمیدونم اسمش چیه همین جناب ملخ و اینها اصلا نمیاد.
جایی که
عین
نجس باشه که نجسه.
خب عین نجس اگه خوش باشه کل و یابسه رکی که در روایت داره،
فرقی بین حیوان و انسان نداره
وقتی این صورت
خوش باشه،
بله فرق میکنه. ملاقات نه، مراد این است که خون رو بدن حیوان باشه و خوش باشه که نجس نمی کنه، ملاقات
باشه شده باشه، بگیم که برطرف شده باشه.
نه برطرف نشه، خون هست میبینین شما قرمز اما خشکه،
فرق نمی کنه چه حیوان باشه چه غیر حیوان.
بله چه فرق
میکنه؟ حساب نمی کنه.
نه چون در انسان اگر خشکم باشه یا تر باشه بالاخره بدن انسان متنجسه.
باشه.
اون میگه نه بدن حیوان متنجس نیست. فئن کانت رطوبته باقیه حين الملاقات صار الثوب او ناء الماء نجسا لملاقاتی هذه الرطوبه لا لاجل ملاقاتی للذباب، چون ذباب مثال ملخ واسه ایشون مثال مگس رو تکرار فرمودن. من مخصوصا خوندم که بگم در باب مگس نکته دیگری هم هست غیر از این. فاذا شک فی وجودها فلا مجال تمسک به استصحابها، اگر گفتید که آیا این رطوبت هست تو پای ملخ یا نه، جای استصحاب نیست. لکونه من اوزه مصادیق الاصل المثبت حتی علی القول بکون الموضوع مرکب من الملاقات لعدم احراز ملاقات نجاسه حین ازل، چون احتمال نیست، لاحتمال جفاف رطوبه، چون احتمال جفاف هست فلا تکون هناک نجاستون حتی تتحقق ملاقاتان. نه خب اون بقایشه و استصحاب رطوبه این مونده اینه، لا یثبت ملاقات نجاسه الا علی القول بالاصل المثبت. دیگه وقت ما هم تمام شد، فردا انشاءالله بقیه کلام ایشان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا به نظرم شنبه رو ترتیب کنید، یه پیام یا جامعه مدرسی فلان.